صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
بر فراز آشیانه عنقا. نویسنده منصور انوری. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. سیاهه یک اتومبیل در خیابان منتهی به دروازه پادگان ظاهر شد. به تدریج که خودرو وضوح تصویری به خود می گرفت، چشمان احمد در حدقه فراخ شد. محسن نیز کنجکاف شده بود. یک استیشن سبز رنگ بود. این رنگ و این مدل خودروها معمولاً خودروهای سپاه را در ذهن تداعی می کرد. استیشن نرسیده به دروازه ورودی از سرعت خود کاست. نگهبان دروازه پس از شناسایی سرنشین آن با احترام سری فرود آورد و حائل دروازه به کندی از جای خود جنبید. خودرو آرام آرام وارد پادگان شد. سر و دست سرنشین از پنجره بیرون آمد و به سمت نگهبان و نیز گروهبان دژبان که از درگاهی مرکز دژبانی به اتومبیل مینگریست، حرکاتی مبتنی بر اظهار آشنایی و ابراز محبت انجام داد. لبهای نگهبانان به تبسم گشوده شد و به ابراز احساس سرنشین پاسخهای گرمی داده شد. استیشن آهسته در کنار ستون و به موازات آن به حرکت ادامه داد. نگاه سرنشین با شگفتی ستون را برانداز کرد. احمد ندایی از شوق و شعف زر داد و با چهره خندان به سمت محسن چرخید و با لبان متبسم گفت: مسیح، مسیح آمد. چهره محسن از شنیدن واژه‌ای که کاملا نامأنوس و غیر مترقبه بود در هم گره خورد. چشمانش تنگ شد و گونه‌هایش تیز شد. چی گفتی؟ احمد با شور و نشاط و هیجان گفت: مسیح آمد، خدا رو شکر، ستون حرکت خواهد کرد، خدا مسیح رو رسوند. محسن سر در نیاورد. مسیح واژه‌ای مقدس بود و تا آنجا که محسن می‌دانست لقب پیامبر خدا عیسی ابن مریم علیه السلام بود. از ارتباط این واژه زیبا و معطر با سرنشین خودرویی که ناگهان از راه رسیده بود سر در نمی آورد. احمد نیز چنان که گویی توضیح واضح می کند مرتب تکرار می کرد: مسیح، مسیح آمد، مسیح را خدا رسوند، ستون حالا دیگه حرکت می کنه. استیشن به موازات کامیون رسید. راننده و سرنشین هر دو یونیفرم سبزرنگ سپاه بر تن داشتند و با تعجب و شگفتی به ستون و نیروهای آن می نگریستند. سرنشین که همچنان سر و گردن و یک دستش از پنجره کابین بیرون بود و بهت زده به ستون نگاه می کرد، جوانی بود که محاسن بلند و بوری داشت. چهره سفید و روشن که به سرخی می زد و موهایی به نسبت بلند که چین و شکن ظریفی برداشته بود. عینکی ساده بر چشم داشت که یک جفت چشم خوشحالت از ورای آن ستون را برانداز می کرد. علی‌رغم شگفتی آرام و خوددار به نظر می رسید و تبسمی دلنشین بر لب داشت که آثار بهت و حیرت آن را به تدریج محو می کرد. ماشین از موازات کامیون به آهستگی عبور کرد و در یک لحظه نگاه محسن و سرنشین با یکدیگر تلاقی کرد. احمد شتاب زده و تهیج شده دستش را برای او تکان داد و او نیز متقابلاً با لبخندی و حرکت آرام دست به ابراز آشنایی احمد پاسخ داد و نیز به روی محسن لبخند زد و سرش را به آرامی فرود آورد. این اولین آشنایی با مسیح بود. استیشن با همان سرعت آهسته و مانند ساندیدن از ستون از کنار کامیون گذشت و احمد سرش را برگرداند و با نگاه سیاهه آن را تعقیب کرد. محسن نیز به تبع او و کنجکاوی شدید از دیدن جوان خوش‌سیمایی که گیرایی خاصی در چهرهش بود رو برگرداند و همراه احمد به بدرقه خودروی سپاه پرداخت. احمد سراپا شور و وجد رو به محسن کرد و گفت: حاجی آمد، دیگه مشکلی نداریم، الانه که دستور حرکت ستون رو صادر کنه. محسن که شور و هیجان احمد به او نیز سرایت کرده بود با بشاشیت خاصی گفت: حاجی؟ مسیح؟ این برادر مگه کیه؟ احمد ماتش برد، سر و سینه‌اش رو راست کرد و گفت: چطور؟ میخوای بگی حاجی رو نمیشناسی؟ محسن مشتاق دانستن هویت صاحب آن چهره که به مسیح مشهور بود، از شیشه پشت کابین به انتهای ستون نگاه کرد. مردی که آنچنان احمد را به شور و شوق آورده بود، اکنون با فرمانده ستون گرم صحبت بود. او که حالا پیاده شده بود، مردی با اندام کشیده به نظر می رسید. فرمانده ستون با حرارت با وی گفتگو می کرد و او آرام و متین به صحبتهای فرمانده گوش می داد و هر از گاهی سرش را به علامت تأیید تکان می داد. فرمانده ستون علی‌رغم آن که در صحبت کردن شتاب می‌ورزید، رفتاری احترام‌آمیز با مسیح داشت و این از طرز ایستادن و حرکات او معلوم بود و نیز پیدا بود که فرمانده آشنایی قبلی با مسیح دارد. احمد در ادامه جمله‌اش شگفت زده از ناآشنایی محسن با مسیح گفت: چطور ممکنه تو حاجی رو نشناسی؟ حتی بچه های کوچک کردستان حاجی بورجردی رو می‌شناسن. محسن یکه خورد، چنان به احمد خیره شد که گویا خبر فوق‌العاده‌ای از او شنیده است. احمد نیز متبسم و متعجب به او زل زد: حاجی بروجردی؟ و دوباره از شیشه کابین به بروجردی نگریست. اکنون آن دو، فرمانده ستون و حاجی، دوشادوش هم، در حالی که فرمانده سعی می‌کرد نیمگامی از او فاصله بگیرد، به سمت دروازه می‌آمدند. صدای احمد را شنید که گفت: خودشه، فرمانده سپاه غرب کشور. محسن مانند کودکان به وجد آمده بود و در جای خود بیقرار می جنبید. دیگر نیازی به توضیح بیشتر احمد نبود. محسن همه چیز را درباره حاجی بروجردی می دانست، الا اینکه تا آن هنگام او را از نزدیک ندیده بود. بروجردی و فرمانده ستون با قدم‌های محکم از کنار کامیون گذشتند و به سوی دروازه رفتند. محسن با هیجان زاید الوصفی با نگاه آنها را تعقیب کرد. احمد جنبشی کرد و پشت فرمان راست نشست و دستش را روی لیور دنده گذاشت و آماده حرکت شد. محسن با تعجب به آمادگی او نگاه کرد و لبخندی زد. احمد با دریافت مفهوم لبخند او گفت: آماده حرکت باش. چی؟ هنوز که دستور حرکت صادر نشده. احمد سرش را با غرور و افتخار به گردش درآورد و سینه جلو داد و فخر کنان گفت: حاجی خودش دستور حرکت را صادر میکنه. اما قرار بود فرمانده لشکر دستور بده. احمد گلوی صاف کرد و تفاخر کنان گفت: حاجی خودش فرمانده است، فرمانده قلبا، نگاه کن و ببین. و با دست به جلو اشاره کرد. چشمان محسن در حدقه گشاد شد. حائل دروازه در حال بالا رفتن بود. نگهبانها در دو سوی دروازه با احترام و ادب خبرداری ساده بودند. احمد سرش را به نشانه اینکه حالا فهمیدی، دیدی چطور شد، چند بار تکان داد و استارت زد. کامیون به قرش درآمد. محسن نفس عمیقی از سر راحتی کشید و با اشاره سر احمد را تصدیق کرد و دلش مالامال از محبت و احترام مسیح شده اندیشید: چه عنوان با مسمایی، مسیح، مسیح. احمد که گویی دنباله جمله‌ای را که در اندیشه او شکل گرفته بود پی می گرفت گفت: مسیح کردستان حاجی، محبوب قلباست حاجی. صدای موتور نفربر تنین انداخت. عرابه آهنین از جا جنبید و به حرکت در آمد. محسن به خود آمد. در همه مدتی که حاجی بروجردی ظاهر شده بود تا آن هنگام فکر عملیات از محسن دور شده بود. اکنون که حرکت ستون را می دید، دوباره به فضا و حال و هوای قبلی بازگشت و چهرهش در هم رفت. هرچند دستور حرکت بالاخره صادر شده بود، اما شرایط کاملا فرق کرده بود. بهتر بود این عملیات با این وضعیت اسفبار آغاز نمی شد. ستون با غرش موتور خودروها و تنین صلوات و فریادهای تکبیر نیروها از پادگان خارج شد. سکوت مرموزی بر شهر سایه افکنده بود. جز صدای خرخر کامیون‌ها هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. خودروها با حفظ فاصله تعیین شده به حرکت ادامه دادند. عملیات با 7 ساعت تأخیر آغاز شده بود. از زمان محاصره باشگاه افسران این ستون نخستین ستون رزمی بود که به سمت باشگاه می رفت. قبل از آن فقط در 1-2 مرحله خلبانان هوانیروز در عملیاتی دشوار توانسته بودند مقادیری مهمات و آذوقه به باشگاه برسانند و از آن پس بجز تماس رادیویی نیروهای پادگان و باشگاه هیچ ارتباط دیگری با یکدیگر نداشتند. مهاجمان با همه توان بارها به باشگاه هجوم برده بودند و هر بار با تلفات سنگین عقب نشسته بودند. پس از آن تجزیه طلبان جنگ روانی مخربی علیه محاصره شدگان آغاز کرده بودند. در برنامه‌های رادیویی آنها که روزانه در چند نوبت پخش می‌شد، از انواع حیله‌ها استفاده می‌کردند تا شاید با تضعیف روحیه و برانگیختن احساسات مختلف در آنها آنان را وادار به تسلیم کنند، اما باشگاه همچنان به مقاومت خود ادامه داده بود و اکنون روزهای پایانی آن مقاومت حماسی محسوب می‌شد، زیرا دیگر نه مهماتی باقی مانده بود و نه آذوقه و دارو که مطلقاً وجود نداشت. محسن در کابین راننده کامیون در حالی که لوله اسلحه خود را از شیشه باز سمت خود بیرون آورده بود، 4 چشمی مقابل و اطرافش را می پایید. چهرهش به هم آمده و ابروانش روی چشمان تیز و دقیقش گره خورده بود. در کنارش احمد جهانگیری سرحال و بانشات با گردونه فرمان بازی می کرد. محسن نگاه متعجبانه‌ای به او انداخت و مسیر نگاهش را از شیشه پشت کامیون به سمت نیروهایش گرداند و تعجبش بیشتر شد. نیروهایی که در خطرناکترین عملیات شرکت کرده بودند، همگی بشاش و خندرو و علارغم ساعت‌ها انتظار کلافه کننده بی آنکه غذایی خورده باشند، خیلی از آنها از شدت شوق صبحانه نیز نخورده بودند، می‌گفتند و می‌خندیدند و با یکدیگر مزاح می‌کردند. چهره ها همگی جوان و شاداب، صمیمی و معصوم بودند، انگاری که این نوجوان ها و جوان ها به یک مجلس شادی می روند. این حالت غریبی بود. اشک در چشمان محسن حلقه زد و روی صورتش شیار کشید. به خوبی می دانست فقط در عرض چند دقیقه دیگر بسیاری از آنها و شاید همگی آنها در خون خواهند غلطید. یقین داشت که فرمانده ستون نیز در انتهای ستون در چنین افکاری غوطه‌ور است. کاملا واضح بود که تأخیر 7 ساعته آنها کاملا تعمدی و برنامه ریزی شده بود و در این فاصله ضد انقلاب موفق شده مواضع خود را در حواشی مسیر حرکت تقویت و تجهیز کند و نیز به طور قطع از تعداد دقیق نیروها و نوع سلاح و مهمات آنها با اطلاع است. احدی از مردم، آنان که در شهر باقی مانده بودند و یا امکان خروج نیافته بودند، در خیابان‌های شهر دیده نمی‌شدند و این حاکی از آن بود که همه انتظار یک درگیری خونین را در شهر دارند. احتمال درگیری 100% تلقی می‌شد و مهاجمان علاوه بر تعداد پرشمار نیروهای خود از مواضع بسیار مستحکم و مسلط بر محور حرکت ستون برخوردار بودند و به علت وجود کانال سرپوشیده ارتباطی بین سنگرها و مواضع خود از امکان تحرک و جابجایی بسیار خوبی برخوردار بودند. این کانال به معبرهای حفاظت شده و به منازل پشت حاشیه ارتباط داشت و دشمن می توانست به موقع خود عقب نشینی کند و در 10 منزل خالی از سکنه از دید پنهان شود. محسن آهی بلند از سر حسرت کشید. احمد به او نگاه کرد و از دیدن چهره درهم او تبسمش زایل شد. انتظار دیدن چنین حالتی را از او نداشت. در نظر گروهبان که تشنه جنگیدن و انتقام گرفتن از دشمن بود، حالا همه موانع برطرف شده بود. ستون به حرکت در آمده بود و ساعاتی دیگر محاصره باشگاه شکسته می شد و هم قطارانش از محاصره نجات می یافتند. پس دیگر جای غم و اندوه و گرفتگی چهره نبود. چی شده برادر محسن؟ چند تا کشتید غرق شده؟ محسن افسرده و دمق گفت: دور نیست که همه کشتیام غرق بشن. و اشاره کلی به ستون کرد و گفت: با این همه تأخیر زمانی که به ضد انقلاب فرصت داد شماره شناسنامه بچه‌ها رو هم حفظ کنه و با این شیوه حرکت انتظار داری خوشحال باشم؟ احمد دلجویانه گفت: به دلت بد نیار برادر محسن، خدا با ماست، مطمئنن حق بر باطل پیروز میشه، به امید خدا شب نشده محاصره باشگاه رو میشکنیم. بیگدار باب زدن هم کار درستی نیست، خدا با آدم عقل داده، قرار نیست همه کار رو از طریق امدادهای غیبی سر و سامون بگیره، مسئله تذکر و تدبر هم در میانه. اصلا این شیوه عملیات در داخل شهر غلطه. منظورت چیه؟ برنامه عملیات در ستاد لشکر طراحی شده. اشکال کارم در همونجا پایه‌ریزی شده. یقیناً این طرح به فرمانده ما تحمیل شده و بدون شک دست همون ستون پنجمیا در کار بوده. میخوای بگی؟ احمد از ادامه پرسش خود صرف نظر کرد. از روز پیش که با این سپاهی جوان آشنا شده بود، هر لحظه از زمان را به جز چند ساعت کوتاه که صرف خوابیدن برای تجدید قوا و آمادگی برای عملیات شده بود، با او گذرانده بود. در جریان به دام انداختن یک عضو ستون پنجم، کارآمدی و هوشمندی او را به چشم دیده بود و اکنون او به طرح عملیات که در ستاد لشکر پایه‌ریزی و تصویب شده بود، خورده می گرفت. دخالت ستون پنجم را نیز در ابهام طرح عملیات باور کرد. حال می‌خواست بداند طرح خود او چه ویژگی‌هایی دارد. محسن گفت در عملیات داخل شهری باید از شیوه‌های جنگ چریکی استفاده کرد. نیروها باید پیاده و با استفاده از آتش پشتیبانی یکدیگر نفر به نفر و موضع به موضع به سمت هدف حرکت کنند. استفاده از خودرو برای حمل و نقل نیرو خطرناک‌ترین کاری است که می‌شود کرد. در یک کامیون 30 یا 40 نفر در هم فشرده یک هدف ثابت برای دشمنه. یک موشک RPG میتونه در یک لحظه چنین نیروی رو از پا در بیاره و یا از توان رزمیش بکاهه. نیروها هم در چنین فضای آزادی عمل و تحرک ندارن. همین تعداد نیرو وقتی پیاده و نفر به نفر حرکت کنه 30 یا 40 هدف متحرک برای دشمنه و از بین بردنش برای نیروی مهاجم کار دشواریه. با ظاهر شدن آمبولانس در آینه کامیون، محسن صحبتش را قطع کرد و به آن چشم دوخت. آمبولانس ارتشی از ستون خارج شده بود و در حال سبقت گرفتن بود. احمد گفت، این چی کار داره میکنه؟ محسن با نگاه تند، آمبولانس را که از موازات کامیون گذشت و پشت نفربر قرار گرفت برانداز کرد. احمد و محسن شگفت زده به یکدیگر نگریستند. محسن به تندی گفت، این چه کاری بود که کرد؟ چرا جاشو توی ستون تغییر داد؟ احمد شانه هایش را به علامت نمیدانم بالا انداخت. محسن سرش را از پنجره بیرون برد تا خطاب به بیسیمچی مطلبی بگوید، اما بیسیمچی پیش دستی کرد و گفت برادر محسن، ارتباط ما با نفربر قطع شده. محسن یکه خورد، سر و گردنش را از پنجره بیرون لغزاند و گفت چی گفتی؟ با نفربر ارتباط بیسیمی نداریم. آخه چرا؟ نمیدونم. نفربر با ما قطع تماس کرده. محسن بهت زده به نفربر نگاه کرد. لحظه به لحظه به سرعت نفربر افزوده می شد و آمبولانس نیز با همون سرعت پشت سرش حرکت می کرد. احمد که نگران و مبهوت نگاه هایش را بین سیاهی نفربر و آمبولانس و محسن سیر می داد گفت حالا چیکار کنیم بدون ارتباط؟ محسن پس از گیجی اولیه انگار که ناگهان ضربه ای خورده باشد هوشیار شد و به بیسیمچی گفت موضوع رو به فرمانده اطلاع بده و کسب تکلیف کن. و بر اثر سرعت زیاد نفربر و آمبولانس ستون کش آمده بود. فاصله خودروهای جلو با کامیونهای پشت سر زیاد شده بود. بیسیمچی اطلاع داد ارتباطشان با فرمانده گروه هم قطع شده است. رنگ از روی احمد پرید. از سرعت کامیون کاست و رو به محسن کرد و گفت حالا چی کار کنیم؟ این کار اوناست. دارن ما رو فلج میکنن. بدون ارتباط بیسیمی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. باید برگردیم پادگان و فرکانس بیسیما رو از نو تنظیم بکنیم. محسن متفکر و در هم آهسته گفت حالا دیگه دیر شده. دیر شده؟ چرا؟ محسن با دست به جلو اشاره کرد. نفربر و آمبولانس پشت سر هم فاصله زیادی از ستون گرفته بودند. احمد با دهان نیمه باز ندایی از حیرت کشید. اینا چشونه؟ محسن گفت دیگه راه برگشتی نداریم. احمد با چهره تیره شده از خشم و تأسف نگاهش کرد. محسن ادامه داد اگر برگردیم علاوه بر بی‌نظمی ناجوری که توی ستون به وجود میاد نفربر و آمبولانس که به پشتگرمی ستون حرکت میکنن توی محاصره ضد انقلاب قرار میگیرن و هر دوشون نابود میشن. احمد ناامیدانه به پشت سرش و اتاق بار کامیون نگاه کرد. نیروها مضطرب و آشفته چشم به اتاقک راننده دوخته بودند. محسن سرش را از شیشه کابین بیرون آورد و گفت برادرها آماده باشند به راهمون ادامه میدیم. احتمال درگیری 100%. به امید خدا میریم جلو. صدای تکبیر رزمندگان بلند شد. احمد از دیدن چهره‌های به وجد آمده ی آنها شگفت زده شد. همه می‌دانستند به دل خطر می‌روند و احتمال موفقیت ناچیز است، اما این چنین شادمان و با روحیه بودند. محسن دستور داد سرعتتو زیاد کن، باید بهشون برسیم. احمد به سرعت کامیون افزود و محسن دوباره لوله اسلحه‌اش را از پنجره بیرون برد و به حالت آماده قرار گرفت. هر دو حالتی مصمم و تهاجمی به خود گرفته بودند. لبهایشان به هم فشرده و نگاه‌هایشان سرد و سخت شده بود. ضد انقلاب به یاری ستون پنجم خود آنها را در تنگنا قرار داده بود. در واقع از ساده دلی و صفای باطن آنها سوء استفاده کرده بود. پادگان هم به دلیل نفوذ شبکه نامرئی جاسوسان در رگ و پیش در عمل کارایی خود را از دست داده بود. در واقع نیروی 110 نفره اعزامی اکنون در گذرگاه دروازه‌ای قرار گرفته بود که به سوی مرگ راه می‌گشود. اما این گروه برداشت متفاوتی از مرگ و مفهوم آن داشت و با آن مأنوس بود و این چیزی بود که تجزیه طلبان آن را درک نمی‌کردند. مهاجمان با همه قدرت می‌خواستند چیز مطلوب خود را به دست بیاورند، اما می‌بایست زنده می‌ماندند تا از مطلوب خود بهره‌مند می‌شدند و اگر می‌مردند آن را پدیده تلخی ارزیابی می کردند که در بطن آن یک زیان و ضرر بزرگ بود. لیکن به نحو اجتناب ناپذیری می باید آن را هضم می کردند. اما نیروی جدید الورود مطلوب دیگری داشت و آن خواسته با مرگ خدشدار نمی شد، بلکه مطلوب دیگری بود که از خواسته اولی منتج می شد. این دو دیدگاه بسیار متفاوت بود و سرانجام همین تفاوت بود که یکی را پیروز میدان کرد و دیگری را به شکست کشانید و آواره کرد. اونجا را ببین محسن. احمد بود که با ندای آکنده از حیرت این را گفت. همزمان محسن نیز دورنمای تل بزرگ سنگ و تیراهن را در وسط خیابان دید. راهو بستن بی شرفا. محسن با لبان در هم فشرده و چشمانی که امواج سرد خشم از آن ساته می شد گفت انتظارشو داشتم. چه کار باید بکنیم؟ هر کاری که لازم باشه. فعلا نمیتونیم تصمیمی بگیریم. باید ببینیم عکس‌العمل دشمن چیه. روی اتاق بار کامیون نیروها گردن می کشیدند تا راهبندان را ببینند. وسط خیابان نرسیده به سراحی مردوخ تل بزرگی از قطعات سنگ و تیراهن روی هم کوت شده بود. راهبندان در نقطه‌ای بود که از سه جهت و از ساختمان‌های اطراف دید و تسلط کافی روی آن بود. هیچ طوری نمی‌شد با نفربر که اولین خودروی ستون بود تماس گرفت و به آن دستور داد چه برخوردی با مانع سد کننده مسیر بکند. نفربر با همان سرعت اولیه پیش می‌رفت و فاصله‌اش لحظه به لحظه با راهبندان کمتر می‌شد. آمبولانس بی توجه به خطری که دهان گشوده بود، مانند کودکی که از دایه مهربانش تبعیت می کند، پشت سر نفربر پرگاز می رفت. احمد با بهتر دیدن صحنه و قرار گرفتن در صحنه جنگ ناجوان مردانه، عضلاتش را چنان به هم آورد که صدای شکستن قزروف‌هایش شنیده شد. هیکل ورزیده‌اش را پشت فرمان جابجا کرد و با دو دست محکم فرمان را چسبید. سر و گردنش را به جلو خم کرد و پدال گاز را فشرد. محسن نیز بالا تنه‌اش را از پنجره بیرون آورد، قنداق اسلحه‌اش را در دست فشرد و آن را به حالت حماسی حرکت داد و گفت برادرها آماده باشن، داریم میرسیم، خونسردیتون رو حفظ کنین و با همه قدرت با ضد انقلاب بجنگین. صدای تکبیر کوبنده‌ای برخاست و سلاح‌ها به حالت آماده و رو به دشمن ندیده نشانه روی شد. از پشت سر و از خودروهای دیگر نیز صدای تکبیر به گوش می‌رسید. هیجان نبرد هرچند نابرابر و در شرایطی ناعادلانه همه را فرا گرفته بود. نفربر نرسیده به تل سنگ و آهن از سرعت خود کاست. در همین موقع صدای نامأنوس به گوش رسید. صدای زیر و نازک دختری که سعی می‌کرد حالت تحکم و قدرت به صدایش بدهد. صدایی لرزان و کنترل نشده، جمله‌ای که با این صدا بیان می‌شد مفهوم نبود و پس از آن رگبار تندی به سوی نفرور بارید و بعد فریادهای درهم دیگر، زن و مرد، قاطی و ناهماهنگ شنیده شد و بارش گلوله‌ها از سه سمت آغاز شد. نفرور به تل رسید و سعی کرد از گوشه آن با فشار راهی برای حرکت باز کند. محسن فریاد کشید: احمد، سرعتتو کم کن. گروهبان متعجب اما گوش به فرمان سرعت خود را کم کرد. محسن تند و قاطع توضیح داد: بذار راهو باز کنه. احمد با تکان دادن سر اعلام کرد که منظورش را متوجه شده است و خود رو با فاصله از تل توقف کرد. محسن که نیمتنش از شیشه بیرون بود گفت: برادرو، تا من نگفتم کسی تیراندازی نکنه. دستهایی که قبضه و حافظ ماشه سلاح‌ها را می‌فشردند به حالت ارتعاش از فشار خشم و اشتیاق به آغاز نبرد آماده دریافت دستور شدند. نیروها روی اتاق بار در دو جهت زانو زدند و آماده تیراندازی شدند. نفرور می‌غرید و به تل سنگ و آهن فشار وارد می‌کرد و توده‌های سنگ در برابر فشار آنها می‌لغزیدند. ناگهان موشک‌های RPG به پرواز درآمد. سه موشک به طرف نفرور شلیک شد که هیچ کدام به آن اصابت نکرد. رگبار گلوله بیوقفه از هر طرف میبارید. نفرور توده های سنگ و آهن را میلغزاند و از مسیر دور میکرد. تیربارچی نفرور شروع به تیراندازی کرد. راه باز شد و نفرور از مانع گذشت. اما در همین موقع یک موشک RPG فضا را شکافت و درست به کمر تیربارچی اصابت کرد. در یک لحظه بالاتنه او محو شد و دو پای بی بدن به درون حفره لغزید و به داخل افتاد. موشک‌های دیگری شلیک شد. نفربر شتاب زده دنده عقب گرفت. آمبولانس که آماده بود از مسیر باز شده عبور کند با نفربر در حال عقب نشینی برخورد کرد. به عقب رانده شد و بین زره پوش و درختان کنار خیابان مچاله شد. نفربر دور زد و با سرعت راه برگشت را در پیش گرفت. محسن خشکش زد. کاری که نفرور کرده بود دور از انتظارش بود. زره پوش از موازات کامیون گذشت و با سرعت دور شد. محسن به خود آمد در حالی که احمد گیج و مبهوت به سیاهه نفرور که دور می شد چشم دوخته بود.